ساعت 20 است. سلام شنونده گرامی. مهرداد میردامادی هستم با اجرای خبرهای این ساعت رادیو فردا. نخست سرخط خبرها. در دو حادثه انفجار در بندرعباس و اهواز 6 نفر کشته شدند. والس ژورنال از گزینه طرح بزرگ آمریکا برای بمباران تأسیسات حکومتی و سپاه پاسداران خبر داد. و پاکستان اعلام کرد در درگیری با شبه نظامیان جدایی طلب در ایالت بلوچستان دست کم 67 تن از آنان کشته شدند. رسانه‌های دولتی ایران گزارش دادند که روز شنبه انفجاری در ساختمانی در بندرعباس رخ داد. آتش نشانی این شهر دلیل این انفجار را تجمیع گاز اعلام کرد.
از علت اولیه نشت گاز و جمع بودن گاز هستش که این انفجار رو انجام داده. این نظریه اولیه هست که این ساعت آینده دقیق تر همکاران من اطلاع‌رسانی خواهند کرد.
تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که این انفجار در یک ساختمان 8 طبقه در منطقه بوروار معلم رخ داده و 2 طبقه چندین وسیله نقلیه و مغازه‌ها در این منطقه را تخریب کرده است. مدیر کل مدیریت بحران و استانداری هرمزگان اظهار داشته که این حادثه 1 کشته و 14 مصدوم بر جای گذاشته است. سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که خبرگزاری فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به این نهاد نظامی منتشر کرد، هر گونه هدف قرار گرفتن ساختمان‌های متعلق به نیروهای دریایی سپاه در استان هرمزگان را تکذیب کرد. در حادثه مشابه در استان خوزستان، 5 نفر در انفجار گاز که روز شنبه در محله کیانشهر اهواز رخ داد کشته شدند. به گفته معاون امنیتی انتظامی استانداری خوزستان، در حادثه انفجار گاز خانگی 2 نفر نیز مجروح شدند. در همین حال 2 مقام اسرائیلی به رویترز گفتند که این کشور در انفجارهای روز شنبه در ایران دخالتی نداشته است. روزنامه وال استریت ژورنال از گزینه‌ای با نام طرح بزرگ که شامل بمباران گسترده تأسیسات حکومتی و سپاه پاسداران می شود خبر داده است. به نوشته این روزنامه، به نقل از مقام‌های آمریکایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در جریان مجموعی از گزینه‌های احتمالی حمله نظامی به ایران قرار گرفته، از جمله حمله‌های محدود و نمادین که در صورت نپذیرفتن شروط او برای یک توافق از سوی جمهوری اسلامی میتواند گسترش پیدا کند. دونالد ترامپ روز جمعه گفت مهلتی برای رسیدن به یک توافق با جمهوری اسلامی تعیین کرده است که به گفته او مقام‌های ایرانی از این مهلت آگاهی دارند. در پاکستان در درگیری‌های نیروهای امنیتی با شبه نظامیان در چندین شهر در ایالت بلوچستان در جنوب غربی این کشور دست کم 67 شبه نظامی کشته شدند. 4 مقام پاکستانی در این باره به رویترز گفتند که حدود 10 نفر از نیروهای پلیس و امنیتی و 11 غیر نظامی نیز در حملات هماهنگ شده شبه نظامیان کشته شدند. همچنین 24 افسر پلیس نیز زخمی شدند. این حملات 1 روز پس از آن صورت گرفت که ارتش پاکستان اعلام کرد 41 شبه نظامی را در حملات جداگانه در بلوچستان کشته است. ایالت بلوچستان با ایران و افغانستان هم مرز است و دهه هاست که با شورش جدایی طلبان روبروست. گروه جدایی طلب ارتش آزادی بخش بلوچ BLA مسئولیت حملات روز شنبه را بر عهده گرفت و اعلام کرد که 84 نفر از نیروهای امنیتی پاکستان را کشته است. مقامات امنیتی پاکستان گفتند که افراد مسلح حملاتی را در چندین شهر از جمله کویته، مرکز استان و شهر بندری گوادر صورت دادند که منجر به عملیات ارتش، پلیس و واحدهای ضد تروریست شد. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. از شما شنونده گرامی دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمانید. بخش بعدی خبری ما در ساعت 21 خواهد بود.
ما پاراگراف اول.
خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زهرقامی. چراغ‌های رابطه در ایران رفته رفته روشن می‌شوند و هر گفتگو خانه‌ای که چراغش روشن می‌شود داستانی دارد از روزهایی که معترضان مرگبارترین چهره خشونت سیاسی را از جمهوری اسلامی تجربه کردند. بیانیه‌های کنشگران سیاسی و اجتماعی ایران با عبور از حصر دیجیتال راهی برای گذار کم هزینه از جمهوری اسلامی جستجو می‌کند. آن هم در حالی که حکومت دینی ایران را به سمت یک رویارویی احتمالی نظامی با آمریکا پیش می‌برد. 16 کنشگر سیاسی که چهره‌های سرشناسی در میان آنها هستند و بنیاد نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی این روزگار هولناک معرفی کردند. این شاید حرف تازه‌ای نباشد، حتی وقتی از ساختار فاسد نظام حاکم گفته می‌شود. اما جستجوی راه نجات در میانه یک بنبست یادآور همان تلاشی است که حافظ بزرگ شاعر قرن 8 هجری آن را به زیبایی تصویر کرده است. مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. پیش کشیدن محاکمه آمران و عاملان سرکوب در جمهوری اسلامی که از آن با عنوان نظام ناجمهوری نام برده شده، تشکیل جبهه‌های فراگیر برای برگزاری همه‌پرسی، تشکیل مجلس مؤسسان و در نهایت گذار از جمهوری اسلامی. به بیان دیگر، میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز صدای دیگر برآمده از ایران و از حصار حصر بلند مدت هم در بیانیه تازه‌اش به جمهوری اسلامی میگوید بازی به پایان رسید. او از حکومت خواسته تفنگش را زمین بگذارد و از قدرت کناره بگیرد. میرحسین موسوی بار دیگر بر برگزاری همه پرسی قانون اساسی با تشکیل جبهه فراگیر متشکل از همه سلایق ملی بر اساس سه اصل عدم مداخله خارجی، نفی استبداد داخلی و گذار دموکراتیک مسالمت آمیز تأکید کرده است. در پاراگراف اول یکی از صداهای آکادمی که برخواسته از ایران را با هم خواهیم شنید. در میان تشویش هزار آیا، وسواس هزار اما. حاتم قادری میهمان من در این برنامه، استاد فلسفه سیاسی است، عضو بازنشسته هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و همچنین در مؤسسه خصوصی رخداد تازه هم سابقه تدریس دارد. بازتاب مطالعات آقای قادری درباره تاریخ و سیاست در ایران را میتوان در نظریه زعیمگرایی و ولایت خویی جامعه او به نظاره نشست. آقای قادری در گفتگویی که با او در پاراگراف اول داشتم از ایران در تقاطع معترضان، حکومت و تهدید نظامی خارجی گفت است. آقای دکتر، ایران در وضعیت خاصی قرار گرفته. حالا برخی میگن که یک بن‌بست و انسدادیه که شرایط پیچیده‌ای رو مقابل ایران قرار داده. به نظر میرسه که اون چیزی که امواجی که از داخل ایران میاد و اون چیزی که در بیرون از ایران میبینیم بر سر یک نکته متفق القولن، یک راه میانبر برای پایان دادن به جمهوری اسلامی. این راه میانبر به نظر شما امکان پذیره یا میتونه با خودش خطراتی رو بیاره؟ اصلا در شرایط ایران بعد از خشونت‌های مرگبار سیاسی دی ماه 1404 چجوری میشه تفسیرش کرد و ترجمهش کرد؟
من ابتدا باید تسلیت بگم، در واقع جان باختن ده ها هزار ایرانی رو در حادثه حدود 3 هفته پیش، هم ترتیب همدلی داشته باشم با هزاران مجروح، هزاران کسی که دستگیر شدن، هزاران آدمی که مرد الاثر هست با خانواده‌شون، با خیشانشون و با دوستانشون. ببینید، اتفاقی که حالا به شکل مشخص در جمعه 3 هفته پیش افتاد اتفاق بسیار خونینی بود و گذار ایران رو خیلی خونینی